أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان معنای غنا پیچیدگی از اینجا نشأت گرفته که از چهار منبع باید درباره غنا سخن گفت. یکی منبع لغت است و دیگری اون تحلیل ریاضی است، چون خود غنا از صناعت‌های ریاضی است، و سوم منبع عرف است، به چهارم خصوصیت هایی که از روایات استفاده می شود، زیرا روایات تنها به بیان حکم اکتفا نفرمودن، بلکه از روایات گذشته از حرمت خصوصیت اون غنای محرم هم استفاده می شود. از سر پیچیدگی و این که بیش از 12 قول در مسئله است این. مطلب دوم این بود که چیزی که دارای منابع چهارگانه است به پیچیده است و بیش از 12 قول در تعریف او سخن به میان آمد، از افراط و تفریط به دور نیست. بعضی از اقوال خیلی حاد است و بعضی از اقوال خیلی رهاست. بین اون افراط و تفریط باید اقوال وسطا و آراء متوسط را انتخاب کرد. مطلب سوم آن است که اگر چیزی مشکوک بود برابر اصل حلیت و براءت، مشمول حرمت غنا نیست و حلال است. مطلب چهارم آن است که بالاخره اون چی که از آرای گذشتگان استفاده شده است و از تحلیل به دست آمد این است که غنا یا صوت است یا کیفیت صوت، و ماده به هیچ وجه دخیل نیست. و اگر مرحوم خوی رضوان الله علیه به عنوان مانع الخلوب یکی از دو قسم غنا را اونجایی دانستن که از انضمام صوت با ماده غنا پدید می آید، این سخن ناسواب است، چون هرگز ماده در تحقق معنای غنا دخیل نیست. گاهی ممکن است یه آهنگ مخصوصی با یه ماده خاصی اگر خونده بشود لهو و لعب و باطل و امثال ذالک از او انتظار بشود، لکه این معناش این نیست که در این گونه از موارد غنا عبارت از اون صوتی است که روی این ماده می آید، یا این ماده اگر با فلون صوت خونده بشود میشه غنا. در هیچ جا ماده دخیل نیست. اون طوری که لغوی معنا کرده است، بالاخره یا صوت است یا ترجیع صوت است یا مد صوت است به مانند. اون طوری که ریاضیدان ها گفتن هم اون ریت ها و تناسب ها و آهنگ های متناسب است، رو هر ماده میخواد باشد. عرف هم غنا را اون کیفیت صوت یا صوت متکیف میداند. ماده دخیل نیست، به دلیل اینکه اگر از راه دور یا آهنگی به گوش اهل عرف برسد، اونا میفهمن که این غناست، برو در اثر فاصله زیاد نفهمن که اون خواننده چی میخواند. و از روایات هم بر نمیاد که ماده دخیل است. البته عنوان قول و عنوان حدیث بر او اطلاق شده است، لیکن اگر ما بخواهیم عنوان قول را به عنوان حدیث را دخیل بدانیم، باید مسئله سخن باطل باشد. پس اگه کسی سخن حق گفت ولو با هیچ بطل هم درونیست، نباید غنا باشد، ولی که چنین نیست. بنابراین ماده ظاهرن به هیچ وجه دخیل نیست، عمده اون کیفیت صوت یا صوت متکیف است. مطلب دیگر این بود که کسی قائل به حلیت غنا نشد، نه از قدما نه از متأخرین، نه از استفسار مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه برمی آید، نه از وافی به مفاتیح مرحوم فیض استنباط می شود، نه از ذخیره صاحب ذخیره یا از کفایه صاحب کفایه محقق سبزواری مانند استنباط می شود. این آیون که قائلن به حلیت غنا فی الجمله نبی الجمله، نمیگن غنا هست و ذاتن حلال است، بلکه میگن غنا دو قسم است. یک غنای محرم داریم و غنای محلل. همون مواردی را که مرحوم فیض به امثال مرحوم فیض فتوا به حلیتش دادن، بسیار از علمای دیگر هم رضوان الله علیهم فتوا به حلیت دادن، منتها از باب تخصص نه از باب تخصیص. میگن این غنا نیست یا دلیل غنا از اینها منصرف است، نه اینکه غنا است و حلال. مرحوم فیض میفهمد این آهنگ با اون سبک خاصی خونده میشود غناست، منتها غنا دو قسم است، غنای محلل و غنای محرم. خب در این که در بسیار از موارد مشترکاتی بین مرحوم فیض به دیگران است، اونم تردید نیست، منتها بحث در این است که اون موارد تخصصا خارج شده است که مرحوم خوی اینا فرماین یا تخصیصا خارج است. مرحوم خوی فرماد اصلا اینا غنا نیست، اگر با آهنگ خوب قرآن خونده بشود، مدای خونده بشود، مراسی خونده بشود، دعا و مناجات بشود، غنا نیست با صوت حسن. مرحوم فیض به امثال فیض فرماد نه، غنا است و محلل، برای اینکه در همون روایت دارد که اگر از جاریه مغنیه بخری که ذکرت کل جنب ندارد، اون غناست، مخواننده هم مغنی است، منتهایب ندارد. پس بسیاری از مواردی که قرائت قرآن است، دعاست، مناجات است، ذکر است، مدح است، مرثیه است، اینا رو کم سیره متشرعه بر استماع اونهاست و هم خود اون مدحان و راسیان متشرع هم تعبی ندارن از خوندن، اینها جایز است. حالا یا برای اینکه غنا نیست یا برای اینکه غنا هست و جایز است. مرحوم فیض به امثال مرحوم فیض که اون موارد استثناء میکنن، در غیر موارد استثناء میگن غنا ذاتن حرام است، چون که بحثش گذشت. به نمونش هم این است که اینا میگن اجرتش هم حرام است، خرید و فروش اون خواننده اگر عبد یا اما باشد حرام است، تعلیمش هم حرام است، استماع صوتش هم حرام است. این محرمات چندگانه نشون میداد که غنا ذاتن حرام است، نه اینکه غنا ذاتن حلال است. اون اختلاط زن و مرد حرام است، یا اون معاصی که در مجلس مخلوط انجام میگیرد اونا محرم است و غنا به وسیله اون همراهان آلوده می شود، بلکه در این گونه از موارد خود غنا ذاتاً محرم است، به دلیل اینکه اجر حرام است. خب اگر خود غنا ذاتاً حرام نباشد و حرمتش مال اون همراهان باشد، خودش به ذات مسئول از حرمت باشد، یک کاریست ذاتاً حلال. اگر این کار ذاتاً حلال است، چرا دریافت اجر در برابر این کار محرم باشد؟ چرا تعلیم چنین چیزی حرام باشد؟ چرا خرید و فروش چنین خواننده‌ای حرام باشد؟ چرا استماع چنین صوتی حرام باشد؟ حالا اگر کسی در یک مجلس مخلوط دارد می‌خواند، یه عابری از پشت کوچه می‌گذرد، چرا شنیدن این صدا حرام باشد؟ گرچه اونها گفتن که منظور آن است که نامحرم بشنود. حالا یه زنی داره صدای زنی رو میشنود، یا مردی داره صدای این مرد رو میشنود. مرحوم فیض در این گونه موارد هم فتوا به حرمت میدن. اگر در یک مجلسی است که دخل الرجال و علی النساء، حالا خواننده یا زن است یا مرد، که اینجا از موارد مسلم الحرمه است، یه عابری از پشت کوی دارد میگذرد، اگر خواننده زن است، اون عابر هم زن، شنیدن چنین صدای بر اون زن عابر هم حرام است. اگر خواننده مرد است، اون عابر هم مرد، شنیدن چنین صدایی هم بر اون عابر مرد حرام است. معلوم شد که خود این غنا ذاتاً حرام است، نه اینکه شرکت در اون مجلس محرم باشد. پس به این چهار شاهد، یعنی حرمت اجر، حرمت استماع، حرمت تعلیم، حرمت بیع مغنی و مغنیه، نشون میداد که این قسم از غنا ذاتاً حرام است. پس نمیشود به مرحوم فیض به امثال فیض اسناد داد که اینها قائلن غنا ذاتاً حلال است و وسیله همراه همشو محرم. خب البته اگر غنا باشد، غنای محرم باشد، دیگه فرق نمی کند که در اون مجلس باشید یا غیر مجلس. این نشانه آن است که فتوا به حرمت ذاتی میدن، نه بالعرض. خب اون چرا که به عنوان افراط و تفریط بود، یه عبارتی از مرحوم هاشم رضا استاد مرحوم امام رضوان الله علیهما نقل کرده بودیم، اون عبارت را در این میراث فقهی، در جلد دوم میراث فقهی شما ملاحظه فرمایید، صفحه 1055 به بعد. این رساله به عنوان تحقیق معنای غنا از مرحوم آقای هاشم رضا اصفهانی رضوان الله علیه است که امام رضوان الله علیه ایشون در همون مکاسب محرم به صورت با تجلیل از این مؤلف نام برند و این رساله رو تقریبا به طولها نقل میکنند. رساله 3-4 صفحه است. این بزرگوار میفرمان به این که برای پرهیز از افراد و تفرید این داستان اصفهان رشون نقل میکنند. در صفحه 1515 جلد دوم میراث فقهی غنا بفرمان به این که با این تحقیق معلوم می شود که اشتباهی در معنای غنا نیست، ولا از اون نوع اند المتعمد الفتن یحتاج الى مزید توضیح ولا الى اقامت دلیل، بل یکون مفهوم الغنا اوزه من ابن زکا، یعنی از شمس، اوزه من شمس است، نعم کثیرا ما یوجد له مصادیق و مشتبهه و هازا لا یوجب الاشتباه فی المفهوم. مفهوم روشن است گرچه گاهی مصداقش مجهول، و ای مفهوم واضح لیس له مصادیق و مشتبهه هازا الماء المطلق الذی هو من اوزه المفاهیم نسألو شبر انصاف کم لهوم مصداق مشکوک. آب که از مفاهیم خیلی روشن است، مصادق مشتهم دارد که آیا این آب مطلق است یا مضاف، یعنی می شود بالقول المطلق آب رو بر روی حمل کرد یا نه. ولیکن بعد وضوح المفهوم یرجع فی الموارد المشکوکه را اصالت البراءه که سایر مفاهیم بعد و یسلم من الافراط و تفریط الواقع فی. حالا معنایش که روشن شد از افراط و تفریط اسم مسئول است. بعد یه حاشیه منهو دارن در ذیل این صفحه چاپ شده است و اون همون داستان اصفهان اینجا نقل میکنن، میفهمد به من تعریف الافراط فیه ما نقله لی احد الثقات، و اون منقول این است که یکی از موثقین من برام نقل کرده و اون چه نقل کرده این است که انه را احد علماء اصفهان المشار الیه بالبنان، یکی از معارف این شهر، راکزن فی بعض از ازقته تو این کوچه با در حال غضب و مغضبون راه میرفت و میگفت فقال عین ذهب هذا الملعون الذي كان يغني، این ملعونی که داشت غنا میخون کجا رفت، شما ندیدید؟ فقلت له لم ارى احدا، من چه کسی ندیدم که بخواد غنا بخونه. ثم تبعه، ایشون راه افتاد من به دنبالش حرکت کردیم ببینیم کجا داشتیم برم. فصادف فقیرا حاملا قدرا على راسه يسير و علیه و علیها لوبیا، دید یه بیچاره یک دیک سرش بالا سرشه و داد میزنه که لوبیا 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 فروش، عدسی فروشه. فاوسعه شتمن و ضربن من المسکین لم یقترف زنبا. خب این جور سخت گیری برای آن است که آدم خیال میکنه همین مد و صوت میشه غنا، ترجیع و صوت میشه غنا و با لغت مسئله حل شد، و حالی که اگر جریان غنا نظیر آب و تراب باشد بله با لغت حل می شود، و این غنا از اون موضوعاتی است که حداقل 4 منبع دارد، لغت از یک سو، تحلیل ریاضی چون صنعت خاص است از سوی دیگر، دعا داوری های عرف از سوی سوم نتاق خود روایات که قول زور را لهو الحدیث را و مانند آن را بر او تطبیق کرده است از سوی چهارم. بنابراین اون جایی که لهو نیست، اون جایی که باطل نیست یا اصلا غنا نیست که تخصصا خارج است نظیر فرموش مرمان خوی رزوان لله و دیگران، یا نه غنا هست و تخصیصا خارج است نظیر اونچه را که مرحوم فیض و دیگران بگویند، و راهی را که مرحوم شیخ رفته است یه راه متوسطی است، همون راه را به آخر غالب این آیون پذیرفتند. کبرای مسئله این است چیزی که لهو باشد و باطل، چیزی که زلالت بر او مترتب است، این حسه از آهنگ، این حسه از ترجیح، این حسه از تطریب، این حسه از مد و صوت که عنوان لهو دارد، عنوان باطل دارد، زلالت بر او مترتب است، این قناص محرم. و اگر چیزی لهو نبود لدل عرف، باطل نبود لدل عرف و زلالتی بر او مترتب نبود لدل عرف، یا غنا نیست، یا اگر هست به فرمایش مرحوم سید فیض تخصیص خورده است، خود آهنگ کاملا عرض کردیم اگر کسی از کنار باقی میگذرد و یه آهنگی به گوشش میرسد اصلا نمیفهمد که اون کلمات چیست در اثر فاصله زیاد، ولی میفهمد که این دارد ترانه میخواند یا متن اهل بیت، تصنیف میخواند یا مرثیه. نه، اگر ماده دخیل باشد که باید بفهمید که چی دارد میخواند، که این آهنگ آهنگ ترانه و تصنیف است، در حالی که ممکن است همونطور که تو بحث‌های قبلا داشتیم ممکن است خدا نکرده این قرآن را به این سبک بخواند که میشه حرام مضاعف، ممکن است دعایی را به این سبک بخواند که هم حد که دعاست و هم خودش غناست. غنا اون آهنگ است، کار با ماده ندارد. آهنگ گاهی مال ترانه است، گاهی مال مرثیه. این آهنگا فرق میکند. بعد آدم رو تهییج بکند به گناه دیگر. ترانه این آهنگ ولو آدم این نشانش این است که گاهی نوازنده می نوازد، گاهی خواننده می خواند، گاهی خواننده در ابزار می دمد. اونجا که نوازندگی است آهنگ است بدون اینکه کلامی در کار باشد. گاهی خواننده میخواند، گاهی هم میدمد، مثل اینکه اون چیزی که در نی میدمد یا فرض یه چیزی رو هم به عنوان خوندن بتواند با ابزار بخواند. اون جایی که نی زن در نی میدمد به جای اینکه با دهن بخواند با اون بینیش یا با چیزی فوت میکند، بالاخره با دهنش فوت میکند، این فوتی او کار خوندن انجام میداد. این آهنگ مهیج است و فتنه برانگیز. آهنگ ترانه چیزی است، آهنگ مرثیه چیز دیگه است. بله، اگر چونچه اون آهنگ اهل فسوق باشد همون را به صورت مرثیه بخوانند ممکن است گناه مضاعف داشته باشد، برای که حد که این رساست. شأنیت اخترب دارد دیگر. بله دیگه، نه دو تا حرف است، این شأنیت اذلال را دارد، مال امور گمراه کننده است. متاسفانه این رو در قالب مرثیه هم دارن میخوانن که حد که رساست به من بله نشنود. این آهنگ، بله این آهنگ مخصوص مجلس لهو و لعب و اهل فسق است، این یک. این آهنگ که اونجا خوانده میشود فتنه برانگیز است، دو. همین آهنگ را آوردن در مرثیه دارن پیاده بکنن، یک گناه مضاعف است به عنوان حدسه. لازم نیست طرب انگیز باشد که عمده اون راهی را که مرحوم شیخ طی کرده است و کبرای است مقبول این بزرگان، حتی مرحوم خویی هم قبول کرده که کبرا کبرای تامی است. ایشون در پذیرش کبرای شیخ حرفی ندارد، که بعدها هم مرحوم بروجردی این رو به صورت از فتوا دادن که قاله مراجع رضوان الله قبول کردن. چیزی که آهنگی که مخصوص مجلس فاسقان است، این آهنگ غالبا فتنه برانگیز است. حالا نسبت به بعضی افراد بی اثر باشد، ولی غالبا فتنه برانگیز است. یک، همون آهنگ را اگر در قرآن و مدح و مرسی و مناجات پیاده کنند، محتمل از گناه مضاعف داشته باشد. دو، خود اون آهنگ فتنه برانگیز است. بله بله، بله بله، بله. اگر چون چه یه وقت است که غمی دارد بخورد برای یک کسی که غم بر او روانی است، اینها یه غمهایی ایجاد میکنن، یعنی اندوهای ایجاد بکنند یا انکسار ایجاد بکنند که انسان را از حق باز بدارد. منطقه غالبا در نشاد است نه در غم. اونا در معنای طرب گفتن، لذا در معنای طرب که گفتن نشاد است، به همون معنی غلبه گرفتن، وگرنه طرب یعنی خفت، خواه در غم باشد خواه در نشاد. عمده طرب نبود که مرحوم شیخ پذیرفت، عمده قول زور بود و لهو بود و زلالت. مجلس فاسقان اینها را دارد. ما که در حقیقت در معنای غنا اون حال پیدایش خفت که عکس نکرده بودیم، که اون چه که مهم است آن است که باید قول زور باشد و لهو الحدیث باشد و ترتب زلالت. و این فتنه برانگیزی مال مجلس فاسقان است. اگر به این لهو بود، مرحوم شیخ می‌فرماید به این که ما معیار حرمت این می‌دونیم، اگر معنای غنا اوسه از این بود باید تقیید بکنیم، یعنی راه فیض رو بریم. اگر معنای غنا اخص از این بود باید توسعه بدیم طبعا للناس. و اگر معنای غنا همتای این و مساوی این بود که نعم الوفاق، این سر راهی را که مرحوم شیخ پیشنهاد کرد مد قبول این آیون است. عمده آن است که اینی که مرحوم فرماد که گاهی ماده و هیئت دوتایی باعث غنا، این ناتمام است. ماده به هیچ وجه در تحقق معنا و مفهوم غنا دخیل نیست. غنا یا آهنگ است یا کیفیت اون آهنگ. بله، اون که ممکنه فرق بکند دیگه. بله، مثل ربا، ممکنه چیزی در یه اصلی مکیل باشد و موزون، چون ربا در مکیل و موزون هست در معدود نیست. یه روزگاری تخم مرغ معدود بود، خب در اون ربا راه نداشت. گردو معدود بود راه نداشت، اما الان که وزن نیست ربا راه دارد. این موضوع اگر فرق کرد حکمم عوض می شود. در گذشته دور که کسی تخم مرغ نمی کشید که گردو رو نمی کشید که، اینا معمولا عددی بود. چون معدود هست، ربا در معاملات یعنی در بیع نه قرض، در خرید و فروش معدودات و ممسوحات ربا نیست. حالا اگر یه چیزی وزنی شد، قبلا همه پارچه ها رو وزن می کردن، مساحت می کردن. حالا اگر در بعضی از بلاد برخی از پارچه ها رو وزنی بفروشن، حالا هم جنس هم باشد، بعد تفاضل میشه رباز. اگر یه چیزی یه روزگاری معدود بود، هم اکنون موزون است او برعکس، حکم همون روزگار را دارد. چون که در همون سابق هم همین فتوا را میدادن، اگر در خود سابق هم گردو و تخم مرغ و امثال ذلک در بعضی از بلاد عددی فروخته میشد، در برخی از بلاد وزنی، اونجا که وزنی بود ربا راه داشت، اونجا که عددی بود ربا راه داشت. نه، عمده آن است، عمده تشخیص آن است. زمان صدور، معنای زمان صدور این نیست که شما این سنت را برای همیشه تا قیامت حفظ بکنید، که معنای رجوع به فهم برای زمان صدور است که در زمان صدور روایات از لفظ غنا آهنگ محفل فاسقان می فهمیدن. این الی یوم القیامه حجت است. حالا یه وقتی این آهنگ اصلا بر افتاد، نظیر مسئله بت فروشی که قبلا داشتیم، درست توجه فهمید که مشکل چیست؟ مشکل این است که لفظی که از معصوم علیه السلام صادر شد باید مستقیما با متفاهم عرفی همون اصل مرجع بشه، یک اون کاملا زفت بشه، دو الی یوم القیامه به منسه، این در مدار مفهوم. از اون به بعد این مفهوم هر جا محقق شد حکم خاص خودش داره، نشد حکم برو بار نیست. و اگر ما شک کردیم نمیدونیم که مفهوم عصر صدور چیست، مفهومهای بعدی رو بررسی میکنیم، یک بر اساس تشابه ازمان و اصل عدم عقل جلو میرویم، دو کشف میکنیم که این مفهوم عصر صدور روایت حکمش چی بود، سه اون حکم بار میکنیم، چهار. اینا خطوط کلی اصول فقه. حالا اگر یه وقتی یه لفظی صادر شد مفهومی دارد، مفهومش هم مشخص شد، اما اون مفهوم همکنون بی‌مصداق است، حکمش بار نیست. نظیر اون مسئله بت فروشی، در مسئله بت فروشی گذشت یا در مسئله قمار بازی گذشت که اگر کسی بخواد ابزار بت فروشی را خرید و فروخت کنه، بتی را، چیزی که ابزار پرستیدن است، ابزار عبادت است، یه مجسمی را که می‌پرستند، این رو خرید و فروش کند، این حرام است. بله، معنای این کلمه روشنه، سنم و وسن یعنی اون مجسمه‌ای که مورد تکریم عبادی است، این معنیش روشن. این مفهوم الی یوم القیامه حکمش ثابت، ولی یه سلسله مجسمه هایی است که الان از زیر خاک پیدا می شود که این رو کسی نمی پرسته، که این الان میراث فرهنگی یک مملکت است، نشانه صنعت است، خرید و فروش او هیچ اشکالی ندارد. این قضا انه المبدأ، این یه وقتی ابزار پرستش بود، حالا که نیست. نه معناش این است که اون لفظ مفهومش از دست داد یا اون مفهوم موضوعیتش از حکم از دست داد. خرید و فروش صنم به وثن الی یوم القیامه حرام است، اما این جرم پیدا شده از زیر خاک یه روزگاری سنم و وسن بود، اما این قضا انهان عبدالان که سنم و وسن نیست، الان کسی این عبادت نمی کنه، لا فی شرق الارض و لا فی غربها. نه، همین میراث فرهنگی را اگر کسی بخواهد به جای ببرد که اینا رو می پرستن، بازم حرمت داره. غرض آن است که لفظ متوجه دلالت مهم بر اون مفهوم، حکمی که از امام علیه السلام صادر شده است متوجه مفهوم متعارف از خودشه، اون ضبط میشه، الی یوم القیامه میمونه. حالا اگه موضوعی در یه فضایی از موضوع عنوان افتاد دیگه، یعنی غنا هم همینطوره، یه وقت از یه آهنگی فتنه برانگیز بود اما کسی گوش بهش نمیدستن، این گوش خراش برای یه عده‌ای، وقتی گوش نمیدن ترتیب اثر نمیدن، این که دیگه غنا نیست. خب بنابراین اون عنوان جامع سرجاش محفوظ، ماده به هیچ وجه دخیل نیست. سیدان استاد رضوانه بهش اشاره کردن، برای ما خوبی متاسفانه رو قبول کردن که در بعضی از موارد از انضمام هیئت و ماده غنا برمی آید، در حالی که این چنین نیست. نه، آهنگی که فتنه برانگیز است و لیوزل ان سبیل الله است، یعنی صوت انسان خب میشه نوازندگی، بعد دیگه میشه نوازندگی که بحثش هم ضمناً خواهد آمد. الان ما در غنا یعنی خوانندگی بحث میکنیم، یه وقت از کسی با تار داره میزنه، اون میشه موسیقا، اون فن و اون نوازنده رو میگن موسیقی، که بحث نوازندگی از بحث خوانندگی جداست. اون هم همینطور خواهد بود، البته در خطوط کلی مشترک است و و فصل خاص خودش رو خواهد داشت. اگر لهو بود، اگر لعب بود، اگر فتنه برانگیز بود، اگر لیزل به ان سبیل الله بود، اگر قول زور بود، محرم است. وگرنه اگر چون چه هیچ کدام از این آثار بر او بار نبود. یه سرود است دارن میخونم که خود این سرود بی مفسده است بلکه با مصلحت است، نظیر سرود شاید مطهر رضوان علی، یا آهنگ هم او را همراهی میکند. آیا اون آهنگ، اون نوازندگی هم ذاتاً محرم است؟ یا باید بالاخره لیوزیلن سبیل الله باشد، قول زور باشد، لایش خود اشهدون زور باشد و مانند آن؟ اونجا هم همین دو طرز فکر هست که آیا اگر چیزی فتنه برانگیز نبود، زلالت نبود، لهو نبود، لعب نبود، باطل نبود، قول زور است؟ یا تخصیصاً البته ضرب اوتار اونجا بالقول مطلق نشده است، اما آیا منصرف نیست به همون لهو و لعبی که خوانندگی برابر او حرام شد، یا منصرف است؟ خب ماده حرمت مضاف داری وقتی کذب است. خود اون ماده را اگه کسی به صورت عادی هم بخوریم شما حرام. تصنیف های فتنه برانگیز مهیج را به صورت عادی بخونه، به صورت بنویسه، خوندن حتی نه حتی بنویسه منتشر کنه، اون حرمت خاص خودش داره. این زلالت است، یعنی نظیر اون تشبیب. در بحث تشبیب گذشت، اصلا تشبیب را تشبیب گفتن برای اینکه شباب برانگیز است، جوان را بیراه ببره دیگه. اونا شروع می کردن از اول به وصف جوان، به ترغیب جوان، جوانان حرف زدن، این مفهوم تشبیب که این حکم خاص خودش پیدا کرده. فرو نخونه آدم یه چیزی بخواد بنویسه، حالا یه دو بیتی به تعبیر اینها، یه دو بیتی، یه غزلی، یه قصیده ای رو تشاب کرده راه داخته، خب این حرمت خاص خودش دارد دیگر. اگر ماده منشأ ضلالت بود و آهنگم او را همراهی کرد، این فتنه مضاعف است، دو حرامه. به دلیل اینکه اگر این رو و با نوازندگی همراه بود میشه سه تا معصیت. به دلیل اینکه اگر همه این مواد فتنه برانگیز بدون آهنگ و بدون خوانندگی و نوازندگی در اختیار نسل جوان قرار بدن، فتنه برانگیزه، میشه یه معصیت. سر این که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمود که اگر با صوت حسن قرآن، مناجات، دعا، مدح ائمه علیهم السلام، مرثیه خوانده بشه، این مناسب با لحن فاسقان نیست، با مجلس فسق مناسب نیست، این تخصصا خارج است، برای آن است که به همه امر عرفی مراجعه کردن. مرحوم فیض چون سبقه حکمت و اینها دارد، نظیر مرحوم شمرزای اصفهانی، آشناست که این قنا است و محلل. مرحوم به آقای خویی امثال زالک فقط فقیهانه میاندیشن، اون بزرگوار هم حکیمانه فکر میکند هم فقیهانه، میگهد قنا که حقیقت شرعی ندارد. که قنا یه صنعت ریاضی است، وقتی شما به این دستگاه مراجعه میکنید، آشنایان به دستگاه میگن این قناست. اگر غنا حقیقت شرعی ندارد، اگر غنای صنعت ریاضی است، اگر زیر مجموعی حکمت است، صاحبان رشته میگن این غناست. همون راهی که مرحوم شمرزا اسپانی طی کرده، منتها یا ادله از اون منصرف است یا تخصیص خورده. این بزرگواران میگن نه تخصیص است نه انصراف، اصلا دلیل شامرش نمیشود، این غنا نیست. نتیجه فقهی کیست؟ منتها این آیون فقط به عرف متشرعی مراجعه میکنن، میگن اصلا این غنا نیست. اون بزرگوار به اون رشته صنعت ریاضی مراجعه میکنن، میگن غناست. اینی که سیدنا استاد امام رضوان الله علیه فرمود که احسن چیزی که در این باب نوشته شده رساله علامه اصفهانی رضوان الله علیه است که اومد مشایخ ایشون بود، همینه که این بزرگوار میگه بالاخره قنا یه صنعت ریاضی زیر مجموعه حکمت هست، ما باید ببینیم که اهل فن و مهره این فن چی میگن، اون رو قنا میدونه. مرحوم فیض هم همین راه را طی کرده بود قبلا، منتها یا تخصیصا خارج است یا انصرافا خارج است یا لا هازا ولا زاک، اصلا دلیل میگن شامل نمیشود، لفظ شامل میشود. خب پس بنابراین اون چه که مربوط به اهل فسق و اسیان است و در فضای شریعت قول زور است، در فضای شریعت لهو باطل است، در فضای شریعت منشأ ضلالت است، چنین چیزی محرم است. و اگر این خدای ناکرده به صورت دعا و قرآن و مناجات و اینا در بیاد، حرمت مضاعف دارد. و اگر با چنین نوازندگی هم همراه بشد، میشه سه تا معصیت. و اگر نه، مشمول همون روایت باشد که ذکرت کل جنه باشد، یا نظیر اون کاری که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در هنگام خوندن قرآن، این سقاها و اینا که آب میکشیدن، اینا رو با اینکه اینا از گروهی هستن که خیلی خشنن و ذوق این گونه از افراد نظیر ذوق هنرمندها نیست، این که میبینید بعضی طبعا به طرف هنر مائلن، برای اینکه بعضی چطور باسره اینها قویست، تا آخرای عمرم به عینک میخونن، بعضی سامی اونها قویست، بعضی دندان اینها سالم است، میبینید تا سن 70-80 سالگی تمام دندوناش سالمه، این قوا فرق میکند. بعضی اون حس سامعه اونها از این صداهای دلپذیر بیش از دیگران لذت میبرن، به این سمت میفتن. بعضی ها سرانگشتانشون به قدری هنرمندان خلق شده است که برای خطاطی و نقش خلق شدن. بعضی این حنجره را طوری ذات اقدس اله آفریده است که برای شیرینی صوت خلق شدن. هر کسی یه رشته خاص خودش دارد، یاد خط خلق و معتبارا. اون گروه آبکش از کسانی هستند که خیلی دیرتر به هنر و ذوق تن در میدن، اینا میستادن. خب این که در روایات دارد، این روایات که ضعیف هم که نیست، معتبرم هست که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه اونقدر قرآن رو لطیف میخوندن که این سقاها میستادن با اون بار سنگینی که مثلا گاهی همیشه مشی خالی که نبود، که از اون طرف هم گاهی میمدن میستادن. یا داوود سلام الله علیه که اون جور میخوند که بالاخره پرنده ها و اینها صف میکشیدن، یه آهنگی یه های ممتد که حیوان ها رو جذب نمی کند که. خب این غنا هست و دلیل هم شاملش می شود، یعنی اطلاق مفهوم و انصرافی هم ندارد. منتها اون ادلهی که می گوید لهو الحدیث باشد، قول زور باشد، این می آید این حسه خاصی از غنا را تحریم می کند، نتیجه فقهی ندارد. البته اون نتیجه های غیر فقهی برش بار است، اما فقهن اونی که فتنه برانگیز نیست، به تعبیر مرحوم شیخ لهو نیست، قول زور نیست، کلام باطل نیست، یا اخصی از غناس یا عمی از غنا، بالاخره اینا حلال و حرامشون مربوط به اینه که لهو باشد و باطل، اگر نبود باطل حرام نیست. حالا این که حرام نیست، یا چون غنا نیست یک، یا مفهومن غناست ولی انصراف دارد دلیل از او دو، یا نه مفهومن غنا هست انصراف ندارد، تخصیص خورده است و تغییر خورده است، نتیجه فقهیش یکیست، البته ثمره های علمی عملی علمی دیگه مترتب است. الحمدلله.